سلام بر شما شنوندگان عزیز آر ام میدیا، به اولین برنامه آموزش پرورش خوش آمدید. من ناهید باقی میزبان شما در این برنامه هستم و امیدوارم تا انتهای برنامه مرا همراهی کنید. دوستان گرامی، وقت نوشتن این برنامه بیشتر از هر چیز به این فکر میکردم که افغانستان تنها کشور است که در آن در کمتر از 3 دهه زنانش 2 بار خانه‌نشین شدند. مادران 3 دهه قبل دختران محروم را در آغوش گرفتند و آرزو کردند که دروازه های مکتب بروی آنها برای همیشه باز باشد. روزگاری عوض شد و دختران گروه گروه دسته دسته به مکتب برگشتند. آموزش دیدند و جای در جامعه را پر کردند. ولی تاریخ به یک بار به عقب برگشت و دختران ما همان روزگار سیاه و غم‌انگیز را دوباره تجربه می کنند. تبعیض و آپارتاید جنسیتی را نفس می کشند و شامگاهان با دل پردرد و چهره اندوهناک سر به بالش می گذارند. صبح یک دختر 13 ساله نه با مکتب رفتن بلکه با ناامیدی در خانه آغاز می شود. جایی که انسان مدرن هر روز عرصه جدید را با کمک علم کشف می کند، دختران افغانستان با لجاجت و خیره سری از سوی مردان متعصب از علم و دانش باز داشته می شوند. تاثیرات این محرومیت در آینده افغانستان و ایرانگر خواهد بود. ناموزگار زن خواهیم داشت و نه دکتر زن و نه زنی که بتواند در رسانه انعکاس دهنده صدای زنان باشد. در این برنامه صدای شاگردان، معلمان، فعالان عرصه آموزش و گاهی دست نوشته متن شعر از دانش آموز خواهید شنید. اما اولین برنامه را شروع می کنم با صحبت های از آموزگار به اسم همای مد که در کنار شغل آموزش می نویسد و زیبا می نویسد. او شغلش را فراتر از وظیفه دانسته و تلاش دوامدار و آگاهانه برای نشان دادن اهمیت آموزش می کند. همای مد کی است و چگونه نگاه به آموزش دارد و چه کارهایی برای نشان دادن اهمیت آموزش می کند از خودش بیشتر می شنویم. هما جان به برنامه ما خوش آمدی. برای این که منسجم تر صحبت کنیم اجازه بدهید پرسش های را از شما بپرسم.
سلام به شما نایدان عزیز و هر عزیزی که صدای من میشنوه. ممنون از دعوت شما و ای که یادی از ما غریبان بازمانده در افغانستان کردیم و احوال مالجویا شدیم. من هما همت هستم، از سال 1388 معلم رسمی هم در هرات، پانزه شریعت سال 1387 در دانشکده هرات تمام کردم و بعد سال بعدی معلم شدم و تا این سال که سال 1403 است معلم هستم.
اما جان همیشه می نوشتید یا ای که بعد از برگشتن دوباره طالبا به قدرت و محرومیت های فراوان زنان به نوشتن رو آوردید؟
در مورد از این که من نوشتن چی رقم شروع کردم که قبلا گفتم من نوجوانی بود، ولی بعد از این که از دانشگاه فارغ شدم و در مصروف خانه‌داری و بچه‌داری اینا بودم، تقریبا 10 سالی از نوشتن کاملا دور افتاده بودم که بعد 6 سال میشه دوباره به نوشتن رو آوردم. و یکی از مؤثرترین شیوه ها میدونم برای از این که حرف خود بگم و از حالت نامرئی تبدیل بشم به مرئی شدن، چون میفهمین حتی صدا ما زنها و هنوز در این فرهنگ تابویه، چی برسه به تصویر ما. و من از این دغدغه ها گذشتم که خیلی به دنبال اینیم که کسی تصویر ما و یا حتی صدا مر بشناسه یا مر بفهمه کی هستم. مهم همینه که با همین نوشتن حس میکنم که وجود دارم، به همین خود وجود داشتن برای انسان یک حس و حالی میده، یک قوت میده که اگر به راهی که هسته راه خود بتونه ادامه بده با قوت بیشتر، با انگیزه بیشتر. من با نوشتن اونس دارم، علاقه من به نوشتن برمیگرده به زمانی که نوجوان بودم. از مشهد بیامدیم به هرات و 3 سال از حکومت طالبان گذشته بود. سوم راهنمایی تموم کرده بودم، یعنی صنف 8 و مجبور بودم مثل دخترها دیگه در خانه باشم و از روی ملال و غمی که داشتم به نوشتن رو آوردم. به او سالا شعر می گفتم و بعد شروع کردم به نوشتن یک رومانی. اسم رومان رو هم گذاشته بودم بگو چه چاره کنم. از بس گیج بودم با این شرایط افغانستان و چون دختر حساسی هم بودم خیلی غصه می خوردم. نوشتن یک تسلا و تسکینی بود برامه. و جالبی موضوعی بود که این رومانی که شروع کردم دقیق یاد منی 1 سال سرگرم نوشتن این رومان بودم یا بیشتر، که بمباران هوایی نیروهای آمریکا شروع شد و طالبا دیگه نفس آخر خود میکشیدن و در پایان همو کتابچه که با خودکار داستان نوشته بودم و به آخر رسیده بودم داستان تموم شد و تا حال یادگاری هسته که نوشتم. من این داستان را در شبی تمام کردم که حملات هوایی آمریکایی همچنان به هرات ادامه داره به بیرون از شهر، و یک خاطره همیشه در عمر باقی مون و او داستان که یک کتابچه 100 برگی هنوزم داخل کمد کتابام هست و گاهی از او خبر میگیرم و یاد من از اون دوران میایه که خوبی های و بدی های با هم دشتک. خوبی هایی بوده که همین نوشتن و خوندن در آن دوران باعث شد که یک بار و یک توشه از او روزا با خود خود دشته باشم تا به حال.
ولی واقعا واقعا دورهای سخت را تیر کردیم.
بعد ما نسلی بودیم که بعد از رفتن طالبان روش کردیم در دوران جمهوریت و دموکراسی، دانشگاه خوندیم، کار پیدا کردیم تا رسیدیم به این نقطه که دوباره حکومت عوض شد، دوباره طالبان اومدن و میتونیم بگیم که هر دو دوره تجربه داریم و خصوصا ما که دخترانی هستیم که هر دو دوره اون زمان رو هم تجربه کردیم و این زمان رو هم به حال صاحب خانواده ایم، خود ما مادر شدیم، عمیق‌تر میتونیم این موضوع تحلیل کنیم و یا چاره برای دخترها جوان بدیم که ما هم مثل شما این دوران سخت گذروندیم و توانستیم در شرایط خیلی بدتر از شما که نه اینترنتی بود نه مراودات اجتماعی به او صورت بود دوام بیاریم. شما که امکانات شما بیشتره حتما دوام آورده میتونیم.
من همیش باور نمیکردم که روز روزگار باشه که دوباره دختر از تحصیل محروم شوند. در حال که شما میگین با در واقع با دوره ابتدایی کار میکنین، حتما با دانش آموزای صنفای بالاتر سر و کار دارین، برای از اونا چی گونه امید میدهید؟
ای که پرسیدین برای دخترها جوان چی را هم امید میدون، به نظر من نحوه بودن یک انسان در زندگی در دنیا بیشتر از هر چیزی روی آدم ها تأثیر میگذاره. من گاهی شاگردان که دوران دبیرستان هستن به من پیام میدن. او روز یکی از شاگردان نوشته بود که استاد اگه شما نبودید من دیوانه می شدم. استاد ملکیان عزیز روشنفکر برجسته ایران یک مصاحبه داشتن، برای اینا می گفتن که مثلا شما چرا مثل دکتر سروش و برخی از روشنفکرها دیگه ایران ترک نکردین. خوب حرف می زنن استاد، میگن من ماندم چون ماندن من شاید برای یک جوان ایرانی، او جوان ایرانی که یا به دهاته یا شهر نشینه رفته نمیتونه یا امکانات نداره، شاید همین ماندن ما برای یک جوان باعث قوت قلب بشه و همین برای ما کافیه و انگیزه برای ماندنه. نای جان ما نمیگم که عروی قهرمانی یا فداکاری ماندم، یک مطلبی هم نوشته بودم که وقتی از بمی پرسن که معلوم میشه که تا حدود امکانات رفتن داشتی از نوشته همه چرا نرفتی؟ دادو پاسخهای و یکی از میتونم بگم به رو راستترین پاسخی که دادم گفتم من اینجا حال ما خوبه، با وجودی که دو فرزند پسرم دارم و باید به فکر آینده از اینام باشم، اما فعلا که میبینم امنیت هست دست ما به دهن ما میرسه اینقدر ماندن سخت نمیبینم. مهم اینه که آدم برای هر کار یک معنای پیدا کنه، وقتی تو نیستی اون معنا برای خود خوب بسازی یا پیدا کنی میتونی با شرایط کنار بیایی. و نحوه بودنم من گاهی وقتی چون در نوشته ها خوب خیلی دنبال نوشته های رسمی و پیچیده و اکادمیک نیستم و چون به عنوان یک زن در افغانستان حضور دارم و سال هاست که حضور داشتم، تجربه های تلخ و شیرینی از حضور در اجتماع دیدم، سعی میکنم به یک طریقی حس و حال زن افغانستان یا دخترایی که هنوز شاگردان هستن به دیگران منتقل کنم. مهم اینیه که چه کسانی یا چه تعداد آدم های اونا رو میخونن. همین که این نوشته به قلب یک نفر، دو نفر، صد نفر یا هزار نفر تأثیر کنه برای من کافیه. و نمیتونیم هم حال مثلا به دختران و جوان و جوان توقع داشته باشم که اونا مثل ما فکر کنن. ما هم سالها تجربه، سالها مثلا یا خوندن یا فکر کردن یا هر طریقی بود طی کردم تا به این نگاه رسیدم و فکر کنم بزرگترین کاری که میتونم بکنم تا حدودی این نگار به دگرا نشون بدم، شاید بعد یا پسندیدن و اونام انگیزی پیدا کردن تا نگاه و بینش خود خود به زندگی پیدا کنن.
اساسی ترین مانع در راستای شکوفایی آموزش و پرورش به غیر از محدودیت های سیاسی بر دختران و زنان به نظر شما چی است؟
بیشتر مشکل فرهنگیه دیگه، همه ما میفهمیم و بارها هم از طرف کسایی که اهل فکر بودن این مشکل گفته شده، اما به اون اندازه که گفته شده به او پرداخته نشده. متاسفانه زندگی ما افغان ها انقدر سیاسی شده و انقدر جامعه درگیر سیاست دیگه کسی کمتر به فکر کارا فرنگی نیه. ما او رو سرسنف بودم، امسال سنف اول گرفتم، به مدیر خو گفتم بریم سنف اول بده تا 3 سال بتونم اونا رو با هم داشته باشم درس بدم. به حرف دال رسیده بودم و به شاگرد کودک خو میگم دال مثل چی؟ او میگه دال مثل داعش. و برای من خیلی جالب بود که تا چی اندازه زندگی ما سیاسیه. و برای اینکه کمی از ویالت سیاست زدگی بیرون بیاییم، باید برگردیم به فرهنگ و کار فرهنگی. و کار فرهنگی هم چون خیلی کار طاقت فرسا و زمان بریه، هر کس از عهده از این بر نمی آیه. من خودم میفهمم که برخی از نوشته هم انتقاد دارن، میگن چرا ای در این حالت بحران زده، در این حالت فلاکت بار درباره کتاب ها میگه، درباره رقصیدن صحبت میکنه، درباره حس و حال خوب صحبت میکنه. و بارها من جواب دادم، گفتم امکان نداره بگم من آدم سیاسی نیوم، چون همین آموزش و پرورش ما هم فعلا یک امر سیاسیه. اما نقطه فرهنگی از او بریم خیلی قوی تره و من تا حس و حال خود خوب نباشه نمیتونم کاری انجام بدم. و بازگشت به فرهنگ، رمان خواندن، شعر خواندن، فیلم های خوب دیدن، رقصیدن، موزیک خوب شنیدن، اینا تمام مسائل و یا مواردیه که به دسترس بیشتر از ما مفت و رایگان هست، میتونیم استفاده کنیم و اونا حفظ حال خوب کنیم تا بتونیم این شرایط دوام بیاریم. و همه اهل فکر و هر کسی که دغدغه اصلاح از این جامعه داشته باشه، من کلمه اصلاح خیلی استفاده نمی کنم، چون از بس کلمه اصلاح شنیدم، اصلاح دینی و اصلاح فکری حساسیت پیدا کردم به او. من حتی گاهی وقتا که به مکتب هستم، سالا قدیم که دبیرستان درس می دادم، مدیر ما می گفت برو دخترا لسر نصیحت کو، تو استاد شریعتی. می گفتم من کسی نصیحت نمی کنم، چرا نصیحت کنم؟ خودمی فرهنگ نصیحت کردن و اصلاح کردن باید تسیشه و با نوجوانا، با کودکا طوری برخورد کنیم که قصد تغییر کردن، تغییر دادن اونا نداشته باشیم. اونا رو هم تا بپذیریم، با پایین و پیش بریم تا روش کنن. من یک روز به یک معلمی گفتم، من وقتی که به داخل صنف میشم، اگه 30 شاگرد دارم، با هر کدوم به یک شیوه برخورد میکنم، چون 30 شاگرد یعنی 30 آدم متفاوت. اگه من خواسته باشم با یک شاگرد متوسطی، با یک شاگرد یا حساسی مثل یک دیگه برخورد کنم، اصلا به او تأثیری نداره. معلم باید تشخیص بده کدوم شاگردی و حساسه، کدومک نیه، کدومک قوی تره، کدومک ضعیف تره، یا کدومک تیزهوش تره، و موشی به با او برخورد کنه. و کار فرهنگی از آنجایی که نیاز به مطالعه زیاد داره، وقت گذاشتن زیاد داره و صبوری بی حد و اندازه داره، متاسفانه خیلی به طرفی نمیرن و ترجیح میدن کار سیاسی کنن که هم نام و آوازه بیشتری داره و چه بسا خیلی ها وقتا منفعتی داره. و افغانستان هم تا شرایط و منوال ما با سوادا و همین رقم باشه که همه چسبیده این به کار سیاسی، افغانستان چندان رشد و پیشرفت نمیکنه. و امیدوارم همین دغدغه های آدم های مثل ما برای دیگران با ارزش بشه و یکم کار فرهنگی نیاز به تا حدود زیادی نیاز به فداکاری هم داره. و در این شرایط افغانستان که همه گیر کردن به زندگی خود خو، سخن فداکاری هم کار چندان جالبی به نگاه دیگران نمی آید. درباره این که پرسیدین آموزش دور یا آنلاین چقدر مفیده؟ خب مطمئنا یا قطعا فایده داره، به قول ماهرتی و از بیهیچی بهتره، اما هیچگاه جای آموزش واقعی و حضوری نمیگیره. یکی از خوبی هایی که مکتب آمدن حتی در کشوری مثل افغانستان که سیستم آموزش پرورشی و آنقدر قوی نیه و خیلی از کشورها دیگه عقب افتاده تره، همین اینه که یکی از نیازهای وجودی انسان نیاز اجتماعی و رفع میشه. دخترها وقتی که به مکتب میایم خودم این مکتب آمدن یک نظمی به زندگی نامیده و حضور در اجتماع تجربه میشه بر اینا، تا که خیلی از آداب و نزاکت های اجتماعی یاد بگیرن و ای که داخل مکتب چی یاد میگیرم و نمیگیرم من خیلی مهمه. چون حالا برخی به این نظرن که اگه مکاتبم شروع بشه و این سیستم طالبانی نبودن یا بهتره، و این خودم با جای بحثه. من تمام کفایی که دیدم به این سالا دخترها خو مثلا به مکتب قیسیه کردن یا میخوان به خاطر که مکاتب دولتی رسمی باز نیه اونا به مدارس دینی کنن، برای اینا میگم که دخترها شما اگه سواد دارن یه اندازه سواد کافی اونا برای ادامه تحصیل به مدارس دینی نفرسته، چون تاثیر خوبی نداره. و یکی هم دیگه ما اینقدر نیاز به زنی نداریم به استراک آخون باشه. و یکی از ترفندهایی که طالبا شروع کردن به او اینه که با آموزش دینی زنا و مدرسگی کردن تمام مکاتب دولتی حتی از سنفای شیش به بالا، هدف اینا اینه که خود زنها را علیه زنها تربیه کنن. چون وقتی زن داخل این مدارس میشه و یک زمینی هم داره.
به نظر شما آموزش راه دور یا آنلاین هم میتونه مفید باشه؟ اگر از واقعا چقدر میتونه که کمبود فعلی را جبران کنه؟
خب مطمئنا یا قطعا فایده داره، به قول ماهرتی و از بیهیچی بهتره، اما هیچگاه جای آموزش واقعی و حضوری نمیگیره. یکی از خوبی هایی که مکتب آمدن حتی در کشوری مثل افغانستان که سیستم آموزش پرورشی و آنقدر قوی نیه و خیلی از کشورها دیگه عقب افتاده تره، همین اینه که یکی از نیازهای وجودی انسان نیاز اجتماعی و رفع میشه. دخترها وقتی که به مکتب میایم خودم این مکتب آمدن یک نظمی به زندگی نامیده و حضور در اجتماع تجربه میشه بر اینا، تا که خیلی از آداب و نزاکت های اجتماعی یاد بگیرن و ای که داخل مکتب چی یاد میگیرم و نمیگیرم من خیلی مهمه. چون حالا برخی به این نظرن که اگه مکاتبم شروع بشه و این سیستم طالبانی نبودن یا بهتره، و ای خودم با جای بحثه. من تمام کفایی که دیدم به این سالا دخترها خو مثلا به مکتب قیسیه کردن یا میخوان به خاطر که مکاتب دولتی رسمی باز نیه اونا به مدارس دینی کنن، برای اینا میگم که دخترها شما اگه سواد دارن یه اندازه سواد کافی اونا برای ادامه تحصیل به مدارس دینی نفرسته، چون تاثیر خوبی نداره. و یکی هم دیگه ما اینقدر نیاز به زنی نداریم به استراک آخون باشه. و یکی از ترفندهایی که طالبا شروع کردن به او اینه که با آموزش دینی زنا و مدرسگی کردن تمام مکاتب دولتی حتی از سنف های 6 به بالا، هدف اینا اینه که خود زنها را علیه زنها تربیه کنن. چون وقتی زن داخلی مدارس میشه و یک زمینی هم داره برای تعصب، این تعصب در او ریشه دارتر میشه و وقتی که وارد اجتماع میشه و زنی میبینه که پوششی و یا سبک زندگی و با او متفاوته و آزادتره، در مقابل اون میسته و این خود باز باعث تولید خشونت میشه. و طالبا دقیق این شیوه پیش گرفتن و من خودم هم در هرات دیدم که بیشتر مکاتبی که دخترها از صنف ششم به بالا بازه بیشتر شکل مدرسگی گرفته و دستور دادن که در اونا مضامین دینی تدریس بشه و واقعا به این گونه مدارس دختران نرم بهتر به نظر می، چون وضعیت فرهنگی افغانستان بدتر میکنه. ما خیلی در موقعیت پیچیده قرار داریم و واقعا به یک نفر و به دو نفر و یا حتی به گروه های بزرگی تأثیر و پیشرفت چندان اوضاع فکری و فرهنگی مردم ها به وجود نخواهد آمد و گوهای همی باعث درماندگی و به نوع استیصال تمام کسانی میشه که تا حدودی فلاکت و بدبختی که به جامعه هسته میبینم. و به نظرم اگه قراره که دختر در مدارس که طالبان از صنف ششون به بالا در سر دارن که برای دخترها فراهم کنن و در او درس بخونن، همون بهتره که به اون رقم مکاتب دخترها خونه فرستیم، اونا رو در خانه تعلیم بدیم و اگر امکاناتی هست امکان آموزش آنلاین برن رو فراهم کنیم. چون رفتن به اون مکاتبی که طالبان میسازن هدف جز این نداره که چرخه خشونت و تعصب در افغانستان همچنان به حرکت بندازونه و او رو به شدت پیش ببره و این بار با ترفند جدیدی که زن در مقابل زن ایستاد کنن.
از او جایی که گفتین شغل آموزش برتان فراتر از کار است، از خاطراتتان با دانش آموزانتان بر ما بگویید.
گفتین از خاطراتی که با دانش آموزان دارم، من در 15 سالی که معلمم از سال 1388 تا امسال خود معلمی سراسر خاطره قصه و بعضی ها در کانال خود نوشتم، چه خاطراتی که قبل از سقوط بوده و مربوط به دورانی که حال و هوا ما بهتر بود و آزادی و یک حال خوشی داشتیم و چی بعد از سقوط که اوضاع ما بدتر شد. با دانش آموزا خب واقعا رابطه خوبی دارم و همیشه سعی میکنم وقتی وارد صنف میشم با اونا یک پیوند دوستانه برقرار کنم. خصوصا امسال که صنف اول گرفتم و تار تجربه تدریس به صنف های اصول تدریس نداشتم، برای من خیلی شیرین بود. چند وقت پیش یکی از شاگردام صنف اول و خیلی هم خورده بیاماد پیش من و من گفت استاد شما بهشتی، بعد بخلیدم گفتم بهشت چیه؟ گفت بهشت مثل همون فرشته ها که است، شما شبیه از اونی. و من خیلی به من جالب بود و خندیدم و غلخو کردم. بیا خاطره ریبا دیگه هم که مربوط به همی تقریبا دو سه روز پیشه اینه که وقت رخصتی بود، مکتب رخصت شده بودیم، داخل کوچی مکتب که رسیدم دیدم یک دست کوچکی انگشتا دست من محکم بگرفته طرف نگاه کردم دیدم مروه یک از شاگردا ریز و باهوش منه. چیزی برای نگفتم، خسته بودم نمیتونستم صحبت کنم، وقت رخصتی بود. انگشتا دستم محکم داشت، با هم راه میرفتیم دیگه در سکوت، چیزی نه چیزی گفت نه من. بعد تقریبا 2-5 دقیقه دستم محکم داشت تا رسیدیم به سر کوچه ای، و او به سر کوچه که رسیدیم باز هم در سکوت دستم رها کرد و دوید طرف کوچه، مثل که داخل کوچه خانه بوده و در خم هم کوچه گم شد. ولی واقعا برم یک حس و حال خوب داشته که یک شاگردی اینقدر به من اعتماد داره، من دوست داره و دستان محکم میگیره. و هستن خاطرات دیگه هم که اگه بگم باز بیشتر حمد بر خود ستایی میشه، یا ای که من خیلی آدم و معلم خیلی خیلی خوبیم و واقعا اینطور نیه. پیش میاد که باز هم درس هم گاهی عصبانی میشم، شاگردار به نوعی تهدید میکنم برای بهش خود خوب تا کمی ببینم که درس برنم مهم بشه و شاید گاهی جدیتم لازم باشه که دانش آموز از استاد حساب ببره. و خاطرات زیبایی هست و اگه کسای علاقه من به نوشته هم هستن میتونن در کانال تلگرام، در تلگرام کانال معنا اندیشی از هما همت جستجو کنم و بخونم. و از مصاحبه شما و از گفتگو با شما ناهید جان لذت بردم. امیدوارم اوضاع و شرایط ما بهتر بشه. بعضی وقتا که بقیه خیلی ابراز ناامیدی میکنم، من خنده میگیرم، میگم ما دیگه به نقطه و اوج ویرانی رسیدیم. یعنی افغانستان دیگه از این ویرانتر خواهد نمیشه، امکان نداره یک کشوری از این ویرانتر و بدبختر شه. و وقتی که چیزی، شیعی، وجودی، ملتی به اوج نابودی خود میرسه، طبیعتاً چون طبیعت تاریخ و طبیعت بشر و روح جمعی اینه که بعد از ویرانی حتما یک آبادی وجود داره، حتما به اون شدت و زمانی زیاد یا زودی پیش نمیره، اما بالاخره مجبوریم از این آوارا یا جرا و ویرانه هایی که بر روی سر ما ریخته اونا رو کنار بزنیم، چون هر ملتی، هر وجودی به بقا خو فکر میکنه و راه دوباره به آبادی خو پیدا کنه. و همیشه نگاهی و یا تلاشی برای امیدوار بودن داشته باشیم، که ناامیدی خیلی آسان تر از امیدواریه. و اون چیزی که واقعا سخته اینه که آدم امیدوار باشه. و ما هم راه جز تلاش برای امیدوار بودن نداریم. در پناه خدا باشیم. روزگار شما خوش و جان شما آباد باشه. بدرود.
خیلی ممنون هما جان از حضورتان و سپاسگزارم که دعوت ما را قبول کردین. نکات مهم را گفتین. امیدوارم شاد و سرفراز باشید. روز روزگار و کامتان.